عرض کردیم که اون چی که تا کنون بحث بود در او این بود که به مقتضای قواعد اولیه که این بعد از تلف بر ذمه شخص باشد یا مثل بعد از تلف بر ذمه شخص و بر عهده شخص ضامن باشد چه باید گفت؟ و اما اگر ما از نظر دلیل به جایی نرسیدیم در مورد این طالفه که آیا اگر مثل میدهد و مثلی که از ارزش ساقط شده است کافی است یا اینکه باید علاوه بر دادن مثل مالیت را هم ضمیمه کند و به او بپردازد، اگر در این شک کردیم چه باید کرد؟ خب واضح است که مقتضای اصل عملی در این مقام این است که اگر مبنای اول رو قائل شدیم که عین بر ذمه آید شخص مگر اینکه مالیت عین طالفه را برگرداند، یعنی اشتغال یقینی ذمه او به عین طالفه، این اشتغال یقینی کی فراغ یقینی از او حاصل می شود؟ موقعی که مالیت او را به مضمون له برگرداند. خب مالیت عین طالفه به اداء خود عین هست که الان تلف شده است یا به اداء مثل و قیمت به عنوان تدارک؟ خب مثل میدهد، چون فرض این است که مثل وجود دارد اما مالیت ندارد، مثل میدهد تا تدارک کند حیثیت طبیعت نوعیه عین طالفه را، قالب یخ رو میدهد تا اینکه یخی که گرفته است یخ پرداخت شده باشد، ولی با اداء یخ مالیت او که در تابستان بوده است رو برنگردانده است، لذا باید علاوه بر اینکه به او یخ برمیگرداند مالیت مقدار پولی که ارزش این بوده است در زمان تابستان او رو هم باید به او بپردازد. و هر دو هم فرض این است که هم حیثیت ماهیت قابل برگرداندن هست، چون فرض اینه که در زمستان هم یخ پیدا می شود، هم حیثیت مالیت قابلیت برگرداندن دارد که قیمت بزنند. این قلت به اداء نفس عین فراق ذمه حاصل بشود، از این باب که اگر از مالیت این مثل ساقط نمی شد با دفع مثل آیا فارغ از عهده عین بود یا نبود؟ فرض کن که این یخ ارزش داشت، اگر خود همین قالب یخ را برمی گرداند قطعا در این صورت این شخص از عهده عین فارغ می شد. حالا هم که شک داریم که آیا با اداء این مثل از عهده اشتغال به عین فارغ شده یا نه، استصحاب بقای فراغ ذمه میکنیم، به استصحاب بقای تفریق ذمه به رد مثل میکنیم. اگر مثل لم یسقط عن المالیه، به رد مثل اداء تفریق ذمه حاصل میشود. الان شک داریم به رد مثلی که مالیت ندارد تفریق ذمه می شود یا نه، استصحاب تفریق ذمه کنیم، جا دارد چنین استصحابی یا نه. این استصحاب در اینجا بی وجه هست برای خاطر این که این استصحاب استصحاب تقدیری است. اون موقعی که مالیت داشت کی بوده است که مالیت داشت و اینها رد کرده است؟ تا الانی که شک کردیم بخواییم به اصطلاح چی؟ استصحاب بقای تفریق ذمه بکنیم. فرض بر این است که اگر چنین می کرد اول شک بعدن شک میکردیم، الان هم استثاب بقا میکنه، ولی چنین کاری که انجام نشده. اون موقعی که مالیت داشت این مثل، این آقا پرداخت نکرد. الانی که میخواد پرداخت کند مالیت ندارد. از این دو تا امر مستقل، دو موضوع مجزای از همان، مثل با ارزش با مثل بی ارزش، اینا یکی هن یکی نیستن. پس اون موقعی که ارزش داشت این آقا ادا نکرد، این موقعی که میخواد مثل رد کند ارزش ندارد. پس به چه حساب شما میگید اگر اون موقعی که ارزش میداشت ادا میکرد تفریق ذمه بود، حالا که از ارزش ساقط شده از شک داریم آیا تفریق ذمه میشه برد مثل یا نمیشود، جای چنین استثابی نیست. به اعتبار که استثاب تعلیقی است، استثاب تعلیقی را معتبر نمیدانم، بنابر تحقیق معتبر نیست. حاضا اولا که این استثاب تعلیقی است. ثانیا یعنی این که ما در سابق آیا طبیعی مثل، همینجور درز میکنم دقیق دارم، به ما هو مثلون منشأ تفریق ذمه بود، یا مثل به ما هو انهو اقرب الی التالف من حیث الماهیت و المالیه موجب تفریق ذمه میشد؟ حتی در بحث مثلی و قیمی، این که می‌فرمایند در باب مثلیات با وجود مثل باید مثل داده بشود و نوبت به قیمت نمی‌رسد، به اعتبار اقربیت اوست به عین طالفه. از وظیفه اولیه این است که خود عین رو شخص اگر گرفته است به مالک برگرداند، در مطلق مواردی که ملکیت برای آخذ حاصل نشود، حالا یا سارق است یا اینکه به بیع فاسد اخذ کرده است. خب حالا این تلف شده است، باید اقرب الاشیا به این رو در نظر بگیرد، میرد مثل عبیل قیمه، پس مثل که میدهد به اعتبار اقربیت اوست به این طالفه، نه به اعتبار مماثلت اوست در حیثیت صفات نوعیه با قطع نظر از مالیه، به این اعتبار دوم نیست. اگر پرداخت مثل به اعتبار این است که چون اقرب است به این طالفه و الان مالیت ندارد، این دیگه اقربیت ندارد، اینجا قیمت اقرب است به این طالب تا مثل، مثلیست یه ارزش، قیمتیست که به هر حال معادل با همون ارزش این طالب است. کدوم اقرب است به این طالب در اینجا؟ قیمت. دیگه نمیگن اینجا مثل اقرب است. پس چون که در سابق این بچه دوم است، برای اینکه استصحاب معنا نداره، ما در مورد تازه استصحاب تعلیقی اگر درست باشد هم این اشکال وارده، و اون اینه که در مورد مستصحب که در سابق و در ظرف یقین ما میگفتیم او مفرق ذمه است و دفع مثل مفرق لذمت زامن، به اعتبار این بود که اون اقرب بود از جهات متعدده به عین طالفه، هم به لحاظ ماهیت هم به لحاظ ارزش و ماهیت. الان اقربیتی ندارد بلکه قیمت اقرب است به عین طالفه، چون اون جنبه معتنابه اغلائیه عبارت است از اون جنبه مالیت. حتی در مثلیات هم اغلاق داد و ستد می کنند به مالیت شی توجه دارند، در قیمیات هم که پروازه است که به مالیت، این بازار که خرید و فروش می کنند، اهم از این که اشیاء قیمی را مورد معامله قرار بدن یا اشیایی که مثلی هستند. ما هدف اصلی عقلا در این معاملات عمدتاً در دور میزنه دور مالیت اشیا. الان ماشین مثلا جزء مثلیات است، داد و ستد هایی که میشود به اعتبار چیست؟ به اعتبار خصوصیت مماثل مثلی بودنش که نیست، اون برای این است که میخواد به فروشنده میخواد به یک استفاده برسد، خریدار میخواد به منفعتی برسد، چیزی دیگری مد نظر. پس بنابراین مالیت اشیا هست که دارد مبادله میشود بین افراد، نه اینکه صورت ظاهری اشیا. پس مثل بی ارزش هرگز قربی به عین طالفه ندارد و قیمت غیر مماثل اغلب مالیت با او قابل ملاحظه است و قابل مقایسه. پس استصحاب از این جهت هم جای جریان نیست، چون وجه تقدیم مثل بر قیمت به لحاظ اقربیت او به عین طالفه. حالا که قربی ندارد قهرن دیگه معنا ندارد که ما سراغ مثل. و این مسئله اقربیت مثل للعین طالفه امرون عقلیون، امرون عقلیون. حالا بحث در این می شود که آیا شارع یک تشکیلات مستقلی و جدایی از امر اوغلا جعل فرموده است که در نتیجه ما بگیم آقا مماثل رو برگردان و کاری به اینم نگیر که اوغلا این مماثل را اغرب می دانن در ظرف سقوط از مالیت یا اغرب نمی دانن. اگر بر فرض چنین شکی کرده باشیم که اغرب در نظر شارع همون مماثل در صورت ظاهریه است و اما در مالیت اگر مماثلت نداشت، این را مد نظر شارع نیست. یا نه، شارع طریقه مستقلی ندارد، همون طریق اوغلا را امضا فرموده است به عنوانی که رئیس اوغلاست، شارع هم همون جنبه مالیت رو ملاحظه کرده است. یا بگیم خیر، نمیدانیم، به هیچ کدوم نرسیدیم که کدوم یکی از این دو جهت مورد توجه هست. قهرت جای احتیاط است و اون این است که ما در اینجا هم جمع کنیم بین مثل و قیمت. از جایی که در باب زمان جمع بین مثل و قیمت می شود کرد، همین جایی است که مثل از ارزش ساقط بشود ولی موجود باشد، ولیکن از این طرف هم مالیت ندارد. اینجا چه باید کرد؟ احتیاط در اینه که هم مثل بدهد و هم قیمت بپردازد، چون فرض این است که جمعش ممکن هست. لذا قطع به فراق در ظرف شک به این است که جمع بین رد مثل و قیمت هر دو بشود، چون دیگه یقین داریم که وظیفه شرعیه عمل شده. اگه شارع در اینجا نظرش این است که با این که از قیمت ساقط شده مثل بپردازن، ما مثل پرداخت کردیم. اگر شارعی میگه نه، صرف پرداخت مثل کفایت نمی کند، باید مالیت هم برگردانده بشه، خب ما قیمت هم دادیم. پس در نتیجه یقین داریم اونچه که مطلوب شارع بوده است رعایت شده است در مورد، در صورت جمع بین مثل و قیمت در مقام تفریق زنده. خب این شکی که صورت شکی را که بررسی کردیم مربوط به جایی است که و تقدیری است که نفس عین حتی بعد از تلف بر عهده شخص باشد. و اما بنابر مسلک انقلاب که بعد تا زمان بقاء عین، عین بر عهده آخذ به بیع فاسد باشد، ولی بعد از تلف ذمه ضامن از عهده عین منقلب می شود به عهده مثل و مثل بر عهده آمده باشد، اینجا چه باید کرد؟ و ما شک کنیم که حالا که بر ماف ذمه ما عبارت است از مثل، آیا با رد مثلی که ساقط از قیمت شده است باید بازم قیمت بپردازیم؟ اینجا چه باید بکنیم؟ کلام اول که عرض کردیم جمع بکند بین رد مثل و قیمت، اگر ما از دلیل استفاده نکنیم چه باید بپردازد؟ در صورتی است که خود عین بر عهده ضامن باشد. ولی اگر عهده ضامن منقلب بشود از عهده عین به ذمه مثل، در این صورت منشأ شک در این که مثل آیا رد او کافی است در تفریق ذمه یا اینکه کفایت نمی کند در تفریق ذمه، منشأ این شک چیست؟ خب اگر مثل بر ذمه ما آمد، ظاهر این است که خواهم مثل باید بپردازیم، یه کاری به این نگیریم که ارزش دارد یا ندارد. چرا شک کنیم؟ مگه جای شک هست که شما در این فرض بحث شک را مطرح میکنید؟ منشأ شک در این است که این اختصاص به مثل نداره. به طور کلی مالیت اشیاء از مقومات وجودی اشیاء هست یا از عوارض و حالات اشیاء هست؟ در این منشأ این که شک میکنیم مثل ساقط از ارزش، آیا در حقیقت دیگه مثل نیست یا نه؟ مثل هست اما این وصف را ندارد که عبارت باشد از ارزش. ارزش اشیاء به عنوان مقدم اشیاء هست یا از حالات و عوارض اشیاء هست؟ چون نمیدانیم مالیت از مقومات هست یا از حالات، قهرن مثل ساقط از مالیت برای رد او برای ما مشکوک میشود که آیا مفرق ذمه هست یا نیست. اگر از حالات باشد باید مفرق ذمه باشد، اگر از مقومات باشد چون مالیت ندارد قهرن این مثل کل عدم می شود، قهرن در این صورت رد مثل مفرق ذمه نیست. پس منشأ شک در این که مثل ساقط عن المالیه رد او مفرق ذمه هست یا نیست، منشأ این شک این است که نمی دانیم مالیت در اشیاء از مقومات هست، حالا در اینجا در مثل، مالیت مثل مقوم مثل است یا از حالات مثل است. اگر مقوم مثل باشد خب مقوم از بین رفت، متقوم هم از بین می رود، لذا رد مثل مفرق نیست. اگر نه از حالات باشد، خارج از ماهیت مثل باشد، خب بنابراین این مثل مثل حقیقتن و ماهیتن، پس رد او که بر عهده شخص بوده است مفرق ذمه است و از عهده او خارج می شود. بنابراین موضوع ما که عبارت است از مثل که بر ذمه شخص آمده است، امرش دائر می شود از استصحاب کلیه در اینجا بین امری که مقتوع البقاست بعد از اداء مثل و امری که مقتوع الارتفاع هست بعد از اداء مثل. چون اگر از مقومات باشد ما یقین داریم به بقای عهده ما ذمه ما به مثل، و اگر از حالات باشد یقین داریم به ارتفاع مثل از عهده مکلف. مثل این که مثال می‌زدید در رسائل در بحث همین استصحاب کلی، مرحوم شیخ رضوان الله علیه مثال میزد که میدانیم حیوانی داخل اتاق شده است یا داخل اون مثلا مکان شده است، اما نمیدانیم این حیوان فیل هست که قابلیت بقا را در صورتی که بهش قضا نرسد تا چند روز دارد، بر ذمه از ذمه مثل فارغ شدیم و چیزی بر عهده ما نیست. و اگر از مقومات باشد قهرن از ذمه مثل فارغ نشدیم و مثل بر عهده ما حق است. و چون ما موضوع مستصحب ما محرز نیست و متیقن سابق نیست، قهرن جای جریان استصحاب نخواهد بود. پس استصحاب این که آیا با رد مثل تفریق ذمه شده یا نه، نسبت به هیچ یک از دو طرف جای استصحاب نیست، نه امر مقتول ارتفاع در اینجا برای ما یقین سابق دارد، نه امر مقتول بقا برای ما متیقن سابق دارد. پس چون ما متیقن موضوع محرز نداریم، مجالی برای استصحاب هم نخواهد بود. خب امر سقوط ذمه به حسب واقع دائر است بین سه چیز، یا این است که ادا، یعنی شاید به حسب واقع این باشد که ادای مثل کافی باشد، احتمال نمیدیم که ما که احتمال میدیم ادای قیمت به تنهایی هم کافی باشد، چون عمده این باشد که قیمت و مالیت برگردانده بشود، یا نه چون در اینجا مثل هست برو از ارزش ساقط شده هم مثل بدهد هم قیمت بدهد، مثل وجه اول، مثل صورت اولایی که بحث شد. ادای مثل که بدون مالیت باشد واضح است که از نظر اوغلا خصوصیتی ندارد، غالب یخ بدون قابل استفاده و بی ارزش این چه خصوصیتی دارد که بخواد مثلا مگه میخواد به عنوان یک زیبایی در منزل خودش نگه دارد یا جای اضافی دارد که اینو میخواد در اونجا قرار بده، این نیست که. پس بنابراین مثل بلا ارزش ظاهرش این است که اوغلا برای او به اصلا حیثیتی قطع نظر از مالیت براش قائل نیستن. حالا یک نفر اگه پیدا بشود اونا مستثنا هستن ها، و الا روال عادی نگاه کنیم به حسب نوع مثل بی ارزش وجودش کل عدم هست و خصوصیتی هم ندارد که اهتمامی به او داشته باشن. اگر ما در مورد مثل متعذر قائل بشویم که منقلب بشود ذمه بی قیمت به ترتیب، این تلف شده است ذمه مشتغل شده است به مثل، مثل متعذر شده است ذمه مشتغل شده است به قیمت، این حرف رو در اونجا بگیم و بگیم که سقوط از مالیت به منزله تعذر است، بنابراین مقتضای اصل این است که ذمه این آقا به همون مثل مشتغل است و اشتغال ذمه بی قیمت پیدا نمی شود. چرا؟ برای خاطری که انتقال ذمه از مثل بی قیمت در مقام تعذر مثل بود. درست است که مثل بی ارزش به منزله تعذر مثل است، اما واقعش این است که مثل وجود دارد. پس بنابراین اگر شک کردیم که مثل ثابت بر عهده در ظرف سقوط از مالیت آیا ساقط شده از ذمه و منقلب شده از به قیمت یا نه، استصحاب در بقا میکنیم که اینجا جای استصحاب هست و استصحاب بقا اشکالی ندارد. چرا؟ چون مبنا بر این شده است که انقلاب عهده زامن از عین به مثل پیدا شده است، پس این اولین زمان استقرار مثل در ذمه این آقا زمان تحقق موضوع متیقن است. پس ما موضوع متیقنی داریم. چرا شک میکنیم؟ چون نمیدانیم سقوط از مالیت موجب این شده است که ذمه منتقل بشود به قیمت، مشتغل بشود به قیمت، یا اینکه مشتغل نشود به قیمت. انقلاب مثل به قیمت برای ما مشکوک است. خب استصحاب بقای همون مثل رو باید بکنیم. ولیکن آیا استصحاب بقای مثل موجب این می شود که به رد مثل بلا ارزش یقین کند به فراق؟ ما با استصحاب بقای مثل بر عهده زامن تنها چیزی که میتونیم ثابت بکنیم این است که میگیم مثل از ذمه او و از عهده او خارج نشده است. خب مثل رو باید بپردازد، ولی مثل بدون ارزش که قطع به فراق ذمه حاصل نمیشود از او. لذا میگیم آقا جنبه مالیت را هم باید ذمیمه بکند. فرض اینه که از دلیلم به جایی نرسیدیم، به مقتضای این که اشتغال یقینی فراق یقینی میخواد و فراغ یقینی لا یحصل الا اینکه در اینجا هم مثل را رد کند و هم قیمت بپردازد، مثل صورت اولا شد. پس در بحث انقلاب ذمه ضامن از عین به مثل. در اینجا هم بعد از فرض سقوط مثل از قیمت، اگر از دلیل به جایی نرسیدیم فرض در این است که دلیلی نداریم، باید بگیم آقا مقتضای فراز اشتغال یقینی این است که فراغ یقینی حاصل بشود و فراغ یقینی لا یحصل الا این که هم قیمت بپردازد تحفظا للمالیه و هم مثل بپردازد از باب این که مثل استقرار پیدا کرده بر ذمه این آقا، و اگرم با رد قیمت شک کنیم که آیا ساقط شده یا نه، باز باید استصحاب بقای مثل بر ذمه را داشته باشیم و نتیجتا مثل را هم باید بپردازد. پس هم مثل میدهد و هم قیمت. خب البته اینجا یک تفصیلی دادن و اون اینه که اگر مالک مضمون له مطالبه نکنند، یا باید صبر کنند تا زمانی که این مثل دوباره مالیتش برگردد، مثل این که قالب یخ گرد کردم، صبر کنند تا هوا گرم بشه باز دوباره بازار یخ رواج پیدا بکنند، یا اینجور، یا اینکه اگر در همون زمستان میخوان تفریق ذمه کنن از باب اینکه فرض کنیم مضمون له مطالبه کرده، زمستان میخواد مثل تفریق ذمه بشود، باید هم مثل بدهد و هم قیمت. هازا تمام الکلام راجع به مسئله این که در صورت تعذر مثل یا مافی حکم تعذر که سقوط از مالیت است چه باید کرد. گفتیم اگر از دلیل دست ما کوتاه شد مقتضای اصل عملی چه بنابر فرض بقای اصل عین بر عهده ولو بعد تلف، چه بقای انتقال عین عهده عین به عهده مثل، باید جمع بکند از باب قطع به فراق بین رد مثل و قیمت. والله العالم صلی الله علی محمد و آله.